دیدگاه های متفاوتی وجود داره. عده‌ای میگن موضوعات اولویت داری درباره حقوق زنان وجود داره، به ویژه اینکه با این طرح ممکنه هزینه های زیادی برای مردم و دولت ایجاد بشه. گزارشی از همکارم زهرا شاهلی.
از بعده های بیمه زنان خانه‌دار و رفع مشکلات زنان سرپرست خانوار، فاز جدیدی از بعده ها آغاز شده است. آمدن نام مادران در کارت‌های ملی، موضوعی که سوژه تغییر اسم و فامیل خیابان‌ها و معابر تهران را به ذهن متبادر می‌کند. پیشنهادی که معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به وزیر کشور داده و حالا خانم ابتکار به پیک بامدادی می‌گوید با نظر مساعد وزیر کشور روبرو شده است.
همونطور که در شناسنامه ما نام مادر رو داریم، در کارت ملی هم باید نام مادر درج بشه قاعدتا، و این پیشنهاد رو تقدیم وزیر کشور شده. وزیر کشور هم دستور دادن به موضوع، نظر ایشون هم نسبت به این مسئله مساعد هست.
در این باره با یک وکیل پایه یک دادگستری که خود را فعال حقوق زنان می‌خواند گفتگو کردیم. این وکیل دادگستری البته با اینکه نام زنان در کارت ملی بیاید مخالف نیست، ولی می‌گوید برای زنان کارهای مهمتری می‌توان انجام داد تا درج نامشان در کارت ملی.
هم اونقدر ما مسئله داریم، حالا در کارت ملی حالا نام مادر قید بشه یا نشه. البته اگه قید بشه کار قشنگیه، ولی اگر نشه هم آنچنان تضییع حقوقی صورت نگرفته.
خانم ابتکار و پیشنهاد دهنده درج شدن نام مادران روی کارت ملی به ما میگوید پس از درخواست‌های مردمی این پیشنهاد را به وزیر کشور داده است.
بله، همه داشتن، هم آقایون درخواست داشتن، هم خانم‌ها درخواست عمومی مکاتبه کردن، صحبت کردن، پیشنهاد دادن، ما بر اساس اون اقدام کردیم.
از خانم دکتر سجادی، معاون اسبق زنان و خانواده ریاست جمهوری پرسیدم آیا در زمان مدیریت وی شهروندی درخواست درج نام مادران را در کارت ملی به این معاونت داده بود یا خیر. پاسخ خانم سجادی منفی است.
کدوم مردم؟ مردم رو ببینن الان گرفتاریشون گرفتاری نون و آبشون هست، نه گرفتاریشون کارت ملیشون باشه که اسم مادرشون روش باشه. شناسنامه مگه نداره اسم مادر و پدر رو؟ تو وقتی که تو شناسنامه اسم مادر هست و اسم پدر هست، چه لزومی داره که توی کارت ملی هم اسم مادر بیاد؟
اگه اشتباه نکنم معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری قبلا تشکیل داشتید، درسته؟
بله.
می‌خواستم ببینم که زمانی که شما مسئولیت داشتید همچون درخواستی برای نام مادر اصلاً از سوی مردم مطرح شده بود؟
اصلاً چنین چیزی مطرح نبود هیچ وقت.
اینکه انگیزه ثبت نام مادر در کارت ملی چیست، فعالان مجازی دیدگاه‌های متفاوتی را بیان کردند. یکی از آنها گفته است شاید برخی افراد مادرشان بیشتر از پدر معروفیت دارند و با درج نام مادر احتمالاً زودتر کارشان در برخی دستگاه‌ها راه می‌افتد. به گفته خانم ابتکار این طرح با نظر مساعد وزیر کشور روبرو شده است. با این حساب اگر این نظر مساعد به صدور بخشنامه منجر شود، نتیجه‌اش لزوم تغییر بیش از 80 میلیون کارت ملی خواهد بود. خانم سجادی، معاون اسبق امور زنان و خانواده مرکز امور زنان ریاست جمهوری:
شما فکر کنید که این همه جمعیت کشوری رو بخون کارتشون رو عوض بکنن، چه هزینه سنگین رو دست دولت میگذاره؟ سرگرم کردن مردم هست، نه اینکه رفع مشکل از جامعه.
به این ترتیب با این پیشنهاد خانم ابتکار، سازمان ثبت احوال که هنوز نتوانسته است بعد از چند سال تأخیر کارت ملی هوشمند بدون نام مادر میلیون ها ایرانی را تحویل دهد، دوباره درگیر تعویض بیش از 80 میلیون کارت ملی خواهد شد که در آنها نام مادر آمده است. در این باره نظر آقای ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال را پرسیدم.
36 میلیون آدمی که با کلی مشکلات کارت دریافت کردن همه فراخوانی نیست، امکان‌پذیر نیست.
در حالی که نام مادر در شناسنامه ایرانیان آمده است، درج آن در کارت ملی که مستلزم صرف هزینه‌های بالاست، نمی‌تواند تغییری در مشکلات اولویت دار مردم ایجاد کند. به ویژه اینکه اگر این طرح صرفاً یک تبلیغ سیاسی نبوده و اجرایی شود، همچون کارت ملی هوشمند هزینه‌های آن قرار است از مردم گرفته شود و بنابراین هزینه‌های جدیدی برای مردم تعریف خواهد شد.
گزارشی بود درباره پیشنهاد معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور برای درج نام مادر روی کارت ملی به منظور احقاق حقوق زنان. شما شنوندگان عزیز هم نظرتون رو در این باره پیامک کنید که آیا موافق این پیشنهاد هستید یا خیر، و در واقع این پیشنهاد چه اولویتی داره. 3610 شماره پیامکمون هست. ضمن اینکه pek.irib.news.ir هم سایت پیک بامدادی است که گزارش ها را همکاران من بر روی این سایت بارگذاری میکنن، اونجا هم میتونید بشنوید. خیلی ممنون که همراه ما بودید، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
جمعه به جمعه جشن تو خونه، جایزه بارونه، جایزه میهن 10 تا 3 کست و 50 میلیونه. جمعه به جمعه جایزه مال اونه که میهن میخره، میدونه که میتونه تو خرعه بمونه، برنده همونه که شانسش میزنه و میترکونه.
هر جمعه 50 میلیون تومان کمک هزینه ی خرید کالای ایرانی و 10 سکه تمام بهار آزادی در قرعه کشی جمعه های جایز باران میهن.
انتخاب خوش سلیقه ها، سس های ربات، انتخاب خوش سلیقه ها، سس های ربات،
ربات انتخاب خوش سلیقه ها.
بانوی طبیعت،
کسی که دوستدار طبیعته،
کسی که به سالم بودن مواد غذایی اهمیت میده،
کسی که مواد غذاییش رو از دل طبیعت انتخاب میکنه،
کسی که رو به طبیعت رو انتخاب میکنه و معلومه که خیلی هم سخت گیره،
کسی که تو قرعه کشی رو به طبیعت 30 میلیون برنده میشه.
قرعه کشی بزرگ رو به طبیعت به پاس قدردانی از بانوان سرزمینمان. هر هفته 2 بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوی طبیعت باشید.
اینجا استدیوی رادیو ایران هستش و شما شنونده یه بخش اول برنامه‌های این شبکه رادیویی هستید. ساعت هم 8:37 است. ممنونیم از اینکه شما رو در کنار خودمون حس می‌کنیم و شما هم ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. اما دوستان، در هفته دفاع مقدس هستیم. دفاع مقدسی که بخش زنده و پویای تاریخ معاصر کشورمونه. دفاع مقدسی که مظهر آرمان خواهی، ایستادگی و مقاومته. این هفته و این مناسبت رو گرامی می‌داریم و به تمام کسانی که برای پاسداری و حراست از سرزمین عزیزمون ایران تلاش می‌کنن تبریک و تهنیت می‌گیم.
ای ایران شکوه نامت، چو صبح روشن همیشه جاوید، با یادت تمام میهن تران ساز سرود امید. نام تو تجلی تو چراغ روشن برای فردا، در راهت فدا کنم جا
جانی. اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست‌های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه‌های آنها را لمس کنید.
یک بار دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز صبح بخیر عرض میکنم. امیدواریم صبح خوبی رو آغاز کرده باشید. دوستان، امروز اولین روز فصل پاییزه، فصلی که احتمال ابتلا به سرماخوردگی و آنفولانزا توی اون زیاد بوده و هست. اما امسال چون با بیماری کرونا روبرو هستیم و متاسفانه آغاز فصل پاییز به شروع موج سوم کرونا در کشورمون همراه شده، لازمه در رعایت نکات بهداشتی دقت بیشتر و جدیتری داشته باشیم. و مهمتر از همه این که بین خطری که ما رو تهدید میکنه و خطری که دیگران رو تهدید میکنه هیچ فرقی قائل نشیم. از تلاش همه هموطنان عزیزم قدردانی میکنم. ساعت 8:40 است، با هم بشنویم روی خط ورزش رو.
خط ورزش به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم و دوستان ورزش. در اولین روز فصل پاییز همراه شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه امروز روی خط ورزش از رادیو ایران. امروز سرکار خانم تبرستانی تهیه کننده برنامه ماست و آقای خانیپور هم صدا بردار. پل ارتباطی با همه شما شنوندگان محترم سامان پیمکی 3900 و البته توصیه و خواهش ما از شما هممیهنان گرامی این است که مراقب سلامتی خودتون باشید در این روزهایی که در پیش خواهیم داشت در فصل پاییز به ویژه، و با شستشوی مرتب دست و استفاده از ماسک در مکان‌های پرجمعیت و حفظ فاصله اجتماعی کمک بکنید در درجه اول به حفظ سلامتی خودتون و سپس سلامتی اطرافیان. شب آخر فصل تابستان با نمایندگان فوتبال کشورمون سپری شد برای علاقه‌مندان فوتبال و البته نبردن دو تیم پرطرفدار فوتبال کشور. تیم فوتبال پرسپولیس نماینده شایسته کشورمون و یکی از امیدهای موفقیت فوتبال ایران در فصل جاری رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا برابر تیم الدوحیل قطر دیشب مسابقه بسیار جذاب و پایاپایی رو به نمایش گذاشت و در نهایت این تیم قطری بود که با پنالتی مشکوکی که داور به سود اونها اعلام کرد و البته پیش از شروع مسابقه هم که بخشش مهدی بن عطیه روحیه مضاعفی رو به اونها بخشیده بود، توانست الدوحیل با حساب 1-0 مقابل پرسپولیس برنده بشه که معز علی چهره شاخص فوتبال قطر، بهترین گلزن عنابی ها در رقابت های دوره پیش جام ملت های آسیا، توانست که پنالتی رو تبدیل به گل بکنه که این بازیکن توپ رو به سمت چپ دروازه حامد لک زد و با همین تک گل بود که الدوحیل قطر 1-0 پرسپولیس رو از پیش رو برداشت. اما در ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه تیم فوتبال سپاهان دیگر نماینده کشورمون برابر العین امارات به تساوی بدون گل رسید و با این تساوی هر دو تیم از دور مسابقات کنار رفتند. قبل از برگزاری مسابقه تیم‌های سپاهان و العین، رقابت تیم‌های النصر عربستان و اسد قطر 1-1 مساوی شد که دقایق پایانی مسابقه با حاشیه‌ای هم همراه بود و با اون تساوی معلوم بود که کار تیم فوتبال سپاهان بسیار سخته، چرا که باید تیم العین رو میبرد برای صعود و در بازی آخر هم با 4 تیم اسد قطر رو از پیش رو برمی‌داشت که واقعا شرایط بسیار دشواری بود، ولی خب این تک امتیاز باز هم بهتر از نباختن بود برای تیم فوتبال سپاهانی که تازه مسیر جدیدی رو با محرم نوید کیا آغاز کرده و البته یک بازی تشریفاتی هم با تیم اسد قطر خواهد داشت. اسدی که صعودش رو به مرحله بعد قطعی کرد با تساوی تیم‌های العین و سپاهان. اما اشاره بکنیم به جدول گروه های رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا در منطقه غرب قاره کهن. در گروه اول صعود تیم الاهلی عربستان به مرحله کشف نهایی قطعی شده. استقلال باید همین تیم الاهلی صعود کرده را ببره در آخرین بازی تا به مرحله بعدی مسابقات صعود بکنه و امیدهای خودش رو از دست نده. در گروه دوم تیم الهلال عربستان صعودش به مرحله بعدی رقابت‌ها قطعیه و از بین تیم‌های پاختکور و شباب الاهلی یک تیم مرحله یک هشتم نهایی صعود خواهد کرد. شهر خودرو در این گروه حذف شده قطعیه با 7 گل خورده در 5 بازی گذشته خودش. و در گروه سوم هم پرسپولیس کارش یک مقدار سخته، ولی خب همه چیز در دست خودشه. اگر پرسپولیس بتونه که تیم شارجه امارات رو ببره در آخرین بازی، صعودش به مرحله بعدی مسابقات قطعی خواهد شد. ولی یک امای بزرگ اینجا وجود داره و اون هم عملکرد تیم فوتبال شارجه امارات، تیمی که دیشب 6 گل به اتاوان عربستان زد و چشمها رو خیره کرد در بازی شب گذشته. کسی انتظار زدن 6 گل رو از تیم فوتبال شارجه در مسابقه شب گذشته نداشت و حالا این تیم اماراتی خودش در قامت یک مدعی در گروه سوم رقابت لیگ قهرمانان باشگاه آسیا خودش رو نشان داده، در شرایطی که ویلتون سوارز در این مسابقه به تنهایی 3 بار دروازه تیم فوتبال اتاوان عربستان رو باز کرد و حالا تیم اتاوان به قعر جدول رفته با 6 امتیاز، پرسپولیس با 7 امتیاز، هم امتیاز با تیم شارجه در مکان سوم جدوله و تیم الدحیل قطر هم با 9 امتیاز در مکان اول. هیچ تیمی از این گروه صعودش به مرحله بعدی قطعی نیست، ولی همونطور که اشاره کردیم اگر پرسپولیس بتونه که ببره تیم شارجه رو مرحله بعدی صعود خواهد کرد. در صورت تساوی تیم‌های پرسپولیس و شارجه، بازم پرسپولیس بخت صعود رو خواهد داشت، اما نیازمند اینه که تیم الدحیل به تعاون عربستان نبازه، که خب احتمالش زیاده دیگه که تیم الدحیل بتونه که تعاون عربستان شکست بده و راهی مرحله بعدی مسابقات بشه. بعد ببینیم که بازی‌هایی که پنجشنبه برگزار خواهد شد در این گروه با چه شرایطی به اتمام خواهد رسید. در مسابقه دیشب هم تو که اشاره کردیم، ویلتون سوارز مهاجم برزیلی و تازه استخدام شده تیم فوتبال شارجه امارات شب فوق‌العاده سپری کرد و 3 گل رو به ثمر رسوند. این مهاجم 33 ساله برزیلی که 12 روز پیش قراردادش رو با تیم الوصل تمام کرده بود و به تیم شارجه پیوسته بود، در مسابقه برابر تیم تعاون عربستان بسیار خوش درخشید. بازیکن سابق تیم‌های سلتا ویگو، اسپارتاک مسکو و ساو پائولو برزیل. بعد ببینیم که آیا او به مسابقه خواهد رسید به بازی با تیم فوتبال پرسپولیس یا نه، چرا که در دقیقه 70 بازی دچار کشیدگی عضله شد و از زمین بازی بیرون رفت. در گروه چهارم رقابت فوتبالی قهرمانان باشگاه آسیا، تیم‌های النصر و اسد قطر مرحله بعدی رقابت‌ها صعود کردند. سپاهان با 4 و العین هم با 2 امتیاز در رتبه‌های سوم و چهارم هستند. امروز که مسابقه برگزار نخواهد شد در چارچوب رقابت فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، اما فردا تیم استقلال از ساعت 18:30 در رقابتی بسیار حساس با الاهلی عربستان روبرو میشه و تیم شهر خودرو هم در مسابقه تشریفاتی با پاختکور ازبکستان بازی خودش رو برگزار خواهد کرد. روز پنجشنبه هم سپاهان در مسابقه تشریفاتی با تیم اسد قطر ساعت 18:30 روبرو میشه و همینطور پرسپولیس هم با تیم شارجه امارات بازی خواهد کرد ساعت 21:30 تا تکلیف مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا مشخص بشه. بازی‌های مرحله هشتم نهایی هم خیلی زود از راه فرا خواهد رسید و روز شنبه هفته آینده 2 بازی و روز یک شنبه هم 2 مسابقه دیگر انجام خواهد شد. اگر استقلال برنده باشه مقابل تیم الاهلی عربستان، با تیم الهلال عربستان بازی خواهد کرد در مرحله یک هشتم نهایی و تیم فوتبال پرسپولیس هم در صورت صعود به مرحله بعدی رقابت‌ها با یکی از تیم‌های گروه چهارم، یعنی یا النصر یا اسد قطر، بازی خودش در مرحله کشف نهایی انجام میده. صعود 3 تیم از کشور عربستان به مرحله کشف نهایی نشان دهنده این که فوتبال این کشور در موقعیت خوبی از حیث باشگاه‌ها و عملکردشون در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا قرار داره. روی خط ورزش رادیو ایران 8:50 دقیقه. چند مطلب کوتاه از فوتبال کشور و به ویژه نقل و انتقالات تقدیم شما شنوندگان محترم بکنیم. شهریار مغانلو، مهاجم فصل قبل تیم فوتبال پیکان که قراردادش با این تیم به اتمام رسیده بود، برای حضور در باشگاه سانتا کلارا پرتغال عازم کشور پرتغال شد. این بازیکن 25 ساله و زنجانی که با پیشنهادهای خوب داخلی هم مواجه شده بود و ترجیح داد که برای ادامه فوتبالش به خارج از کشور سفر بکنه. از بیتاشور، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال کشورمون بشنوید که در حالی که باشگاه تراکتور تمایل داشت که استیون بیتاشور، مدافع سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه لس آنجلس گالاکسی رو جذب کنه، اما این بازیکن به فوتبال ایران نیامد و باشگاه کلرادو راپیدز که در رقابت‌های حرفه‌ای فوتبال آمریکا MLS حضور داره، بیتاشور این بازیکن 33 ساله رو جذب کرد. دور تازه تمرین‌های تیم فوتبال گلگهر سیرجان زیر نظر آقای امیر قلعه‌نویی آغاز شده و در این بخش از تمرین‌ها پیش‌بینی میشه که بازیکنان جدیدی به تیم گلگهر اضافه بشن و شرایط کامل‌تری باشه برای تمرین‌های این تیم. باشگاه گیتی پسند اصفهان رو به عنوان یک مدعی تمام‌قد در رقابت‌های فوتبال در رقابت فوتسال لیگ برتر باشگاه کشور در فصل آینده قلمداد بکنید. این باشگاه با فرهاد توکلی لژیونر فوتسال ایران هم به توافق رسید و این بازیکن برای یک فصل به جمع شاگردان وحید شمسایی پیوست. فرهاد توکلی فصل قبل در تیم الکویت کویت بازی میکرد و همراه با این تیم در رقابت‌های جام قهرمانی باشگاه جهان عنوان سوم رو به دست آورد. و آخرین خبر در این بخش هم از باشگاه ذوب‌آهن اصفهان بشنوید که یک مدافع به تیم فوتبال ذوب‌آهن اضافه شد، مهداد قمری، بازیکن قمبری در واقع تصدیق می‌کنم، بازیکن اسبق تیم فوتبال مثل کرمان به باشگاه ذوب‌آهن اصفهان پیوست. این مدافع چپ‌ها و تکنیکی سال‌های نچندان دور برای تیم فوتبال ذوب‌آهن بازی می‌کرد و حالا بعد از جدایی که از جنبه سبز پوشان داشت دوباره به این تیم پیوست. می‌گه با رحمان رضایی فصل آینده رو آغاز خواهد کرد به عنوان سرمربی جوان و تازه وارد خودش. بریم به سراغ مطالبی از فوتبال در آن سوی مرزها و بازی‌هایی که برگزار شده. نتایج مسابقات لیگ‌های گوناگون رو با شما شنوندگان عزیز مرور بکنیم در برنامه امروز روی خط ورزش. دیشب در چارچوب رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاهی انگلستان تیم منچستر سیتی 3-1 ولورهمپتون رو از پیش رو برداشت و آستون ویلا هم یک گل به تیم شفیلد یونایتد زد. تیم آس میلان هم با حساب 2-0 در رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه ایتالیا بولونیا رو از پیش رو برداشت. اما در چارچوب رقابت‌های فوتبال انتخابی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب مسابقاتی برگزار خواهد شد. کراسنودار روسیه با پاوک سالونیکا یونان بازی خواهد کرد و تیم اسلاوی پراگ جمهوری چک با میتلاند دانمارک مسابقه خودش رو انجام میده. در نیمکره جنوبی در حالی که شاید زمان برگزاری مسابقات فوتبال در منطقه آمریکای جنوبی خیلی از همیهنانمون خواب باشن و استراحت میکنن با توجه به اختلاف زمانی بسیار زیاد، رقابت فوتبال جام لیبرتادورس یا همون رقابت فوتبال جام قهرمانی باشگاه‌های آمریکای جنوبی برگزار میشه. مسابقات جام لیبرتادورس در مرحله گروهی فعلا پیگیری میشه که بامداد فردا چند مسابقه در این چارچوب برگزار خواهد شد. از جمله بازی‌های مهم میشه به مسابقه تیم‌های استودیانتس ونزوئلا و ناسیونال اوروگوئه اشاره کرد و همینطور لیگا دیکیتو اکوادور با ساو پائولو برزیل. از حاشیه‌های فوتبال اروپا هم با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم. لوئیس سوارز مهاجم اوروگوئه‌ای باشگاه بارسلونا که چند سالی بود در این تیم بازی می‌کرد و در کنار لیونل مسی یک زوج خیلی خوب تشکیل داده بود، پیشتر در زمانی که نیمار هم حضور داشت یک مثلث آتشین رو این سه بازیکن تشکیل داده بودند، از جمع تیم فوتبال بارسلونا جدا خواهد شد و در حالی که پیش بینی می‌شد که این بازیکن به رقابت‌های فوتبال MLS یا همون رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های آمریکا به پیونده، ولی به تیم اتلتیکو مادرید خواهد پیوست و شاگرد دیگو سیمئونه در این تیم خواهد شد. هشت و پنجاه و هفت بریم به سراغ پیامک‌های شما شنوندگان محترم و از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. یکی از شنوندگان اشاره کرده که هر داوری که در آسیا برای باشگاه‌های ایرانی داوری می‌کنه با سوء نیت سوت می‌زنه. البته نمیشه واقعا حکم کلی داد و مطمئن باشید که این داوران هم دوست دارن که آینده حرفه‌ایشون در فوتبال آسیا با خطر مواجه نشه، ولی شاید حالا در برخی از مواقع اشتباهایی که انجام میشه خیلی به ضرر تیم‌های ایرانی است. اگه دوستان اجازه بدن پیامک‌ها رو بخونم خیلی ممنون میشم. از همراهی عزیزان خیلی ممنون. عرض بکنم خدمتون که یکی از شنوندگان نوشته که من پرسپولیسی هستم و یحیی مربی روزهای سخت و بازی‌های حساس نیست. نظر این شنونده محترم رو هم ما منعکس کردیم. یکی از عزیزان اشاره کرده که بازی قبلی پرسپولیس که پنالتی رو داور گرفت چرا در موردش حرف نمیزنید و یکی هم از جهان پهلوان تختی یاد بگیرید. حالا نمیدونم مخاطب این شنونده محترم چه کسی بوده. به هر حال ما اتفاقاتی که افتاده بود رو عرض کردیم خدمتتون و گفتیم که میاد با پنالتی هم بحث‌برانگیز بود. عرض بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز که از دوستان اشاره کرده که تکلیف استعفای آقای محمد بنا از سرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی به کجا انجام میده. آقای داوود عبدی ایشون برگشت و ناراحتی ها و دلخوری ها مرتفع شد. یکی از شنوندگان محترم آقای متین محمدپناه سنندج نوشته که مسابقات لیگ قهرمانان اروپا چه زمانی برگزار خواهد شد. اشاره کردیم که امشب مرحله انتخابی رقابت فوتبال لیگ قهرمانان انجام میشه، ولی خب از بازی برگشت دیگه خبری نیست و یعنی تک مسابقه خواهد بود با توجه به محدودیت زمانی. یکی از شنوندگان اشاره کرده که چرا مربیان استقلال اعتقادی به ارسلان مطهری ندارند و او هر وقت که آمده برای استقلال گل زده. کسی که در بازی با تیم پلیس عراق هم گل تساوی رو به ثمر رسوند آقای عباس یعقوبی از بیرجند. فعلا که استقلال سرمربی موقت داره، یعنی معلوم نیست که چه کسی فصل آینده سرمربی این باشگاه باشه. خیلی ممنون از توجه همه شما شنوندگان محترم و علاقمندان ورزش. روز بخیر و خدا نگهدارتون.